ساعت 11 شب در تهران آخرین ساعت روز سه‌شنبه 17 دی 99 برابر با 6 ژانویه 2021 رو میگذرونیم. امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. نشست کنگره آمریکا برای شمارش آراء الکترال انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است. وکیل خانواده قاضی منصوری از همراهی یک زن با او در رومانی خبر داد. حسن روحانی مدعی شده که اقدامات دولت در کنترل قیمت‌ها چنان بوده که برخی حتی متوجه آن نشدند. نشست مشترک اعضای مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده برای شمارش آرای الکترال نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری عصر روز چهارشنبه آغاز شد. این نشست همکنون با ریاست مایک پنس معاون رئیس جمهور در جریان است. در این نشست دو سناتور جمهوری خواه به نتایج انتخابات ایالت آریزونا که بایدن در آن برنده شد اعتراض کردند. اعضای مجلس نمایندگان و سنا باید جداگانه بررسی کنند که آیا این اعتراض وارد است یا نه، سپس در مورد آن رأی گیری خواهد شد. خبرگزاری رویترز میگوید انتظار می‌رود که اکثریت اعضای کنگره این اعتراض را رد کنند. وضعیت جدید در حالی است که تلاش‌های دونالد ترامپ برای تغییر نتایج انتخابات ریاست جمهوری هنوز ادامه دارد. همزمان با نشست کنگره، هواداران دونالد ترامپ در مقابل کاخ سفید تجمع کردند و رئیس جمهور آمریکا برای آنها سخنرانی کرد. تحلیلگران بر این باورند که مخالفان تقریباً هیچ شانسی برای ممانعت از ورود جو بایدن به کاخ سفید ندارند. محمود علیزاده طباطبایی وکیل خانواده قاضی منصوری میگوید یک زن در رومانی همراه او بوده و همچنان ابهامات زیادی در این پرونده وجود دارد. در آخرین روزهای خرداد امسال گزارش شد که جسد قاضی منصوری در یکی از هتل‌های بخارست رومانی پیدا شده. آقای علیزاده طباطبایی وکیل خانواده او گفت موضوع همراهی یک زن با او 100% صحت دارد. به گفته او در لایحه اسم این زن ذکر شده تا از او نیز کسب اطلاع شود. این وکیل دادگستری با این حال به هویت این زن و نوع رابطه او با غلامرضا منصوری اشاره نکرده است. غلامرضا منصوری که از قضات مورد اعتماد مقام‌های ارشد قوه قضاییه در دوران صادق لاریجانی بود، به اتهام دریافت 500 هزار یورو رشوه از باند اکبر تبری، معاون سابق و محاکمه شده دفتر رئیس قوه قضاییه، تحت تعقیب قرار گرفت. خانواده او گفته‌های مقام‌های قضایی ایران را مبنی بر اینکه علت مرگ او خودکشی بوده رد می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه 17 دی مدعی شد که اقدامات دولت در کنترل قیمت‌ها چنان به گفته او با آرامش بوده که برخی حتی متوجه آن نشدند.
چای رو این کار رو کردیم، برنج رو این کار کردیم، شکر رو این کار کردیم، لاستیک رو، خیلی چی موارد متعددی بود. ما یکی یکی به تناسب آرام آرام در حدی که جامعه بتونه تحمل بکنه و قابل قبول باشه آرام آرام، به جوری ما با آرامش کار کردیم که بعضی خبر ندارن، اصلا نفهمیدن.
ادعای حسن روحانی در شرایطی مطرح می شود که بنابر اعلام برخی نهادهای حکومتی در ایران، مصرف برخی اقلام خوراکی مثل گوشت قرمز، تخم مرغ و لبنیات به شدت کاهش یافته و برخی خانواده ها مجبور به حذف آن از سفره غذایی خود شدند. و دولت سودان روز چهارشنبه اعلام کرد در راستای عادی سازی مناسباتش با اسرائیل توافقی موسوم به پیمان ابراهیم را با آمریکا امضا کرده. وزیر دادگستری سودان روز چهارشنبه این توافق را با استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در خارتوم پایتخت سودان امضا کرد. توافق‌های ماه‌های اخیر بین اسرائیل و کشورهای عربی که با میانجیگری دولت آمریکا انجام شده از دستاوردهای مهم سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ به شمار می رود. دولت آمریکا بعد از 27 سال در آذر ماه امسال نام سودان را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. و در حالی که امیدواری به چند واکسن تایید شده نور امیدی بر دلهای مردم تمام دنیا تابانده، خبرها از این حکایت می کند که در ایران بازار سیاه واکسن کرونا در ناصر خسرو شکل گرفته. از سوی دیگر همچنان هشدار داده می شود که دورهمی‌های خانوادگی مهمترین عامل شیوع این بیماری محسوب می شود. آخرین خبرها در این زمینه را از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
یک روز پس از آنکه وزیر بهداشت ایران اعلام کرد یک مسافر از بریتانیا اولین مورد از ویروس کرونا جهشی یافته را به کشور وارد کرده، سازمان هواپیمایی کشور این موضوع را رد کرد. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز سه‌شنبه 16 دی ماه گفته بود:
متاسفانه اولین مورد کووید 19 موتاسیون یافته انگلیسی رو ما در یک هموطن عزیزمون که از انگلیس آمده بود بعد از مدت‌ها رصد پیدا کردیم. ایشون در یکی از بیمارستان‌های خصوصی ما بستری بود.
وزیر بهداشت ایران پس از دوبار تکذیب ورود این ویروس به کشور خبر را اعلام می‌کرد، اما پس از اظهارات او انتقادهای شدیدی در فضای مجازی از نبود نظارت مناسب بر پروازها و ورود مسافران به داخل ایران مطرح شد. پس از آن ابوالقاسم جلالی معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری به خبرگزاری ایسنا گفت ورود ویروس کرونا انگلیسی به ایران ارتباطی با ایرلاین ها و شرکت های هواپیمایی ندارد. آقای جلالی تاکید کرد دقیقاً از روزی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد جلو پروازهای انگلستان گرفته شد و هیچ مسافری از آن روز به بعد اجازه ورود به کشور را نداشته است. همزمان وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که در ادامه روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران پس از اعمال محدودیت‌ها طی 24 ساعت گذشته 82 تن دیگر بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که با احتساب این افراد شمار جانباختگان این بیماری در ایران به 55830 نفر رسید. مقام‌های وزارت بهداشت ایران به طور روزانه آمار ابتلا و مرگ ناشی از کرونا را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند، اما درستی این آمار بارها از سوی سازمان‌های بین‌المللی مستقل و حتی چند مقام رسمی داخلی زیر سوال برده شده است. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست عصر چهارشنبه رؤسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا رعایت استانداردهای بهداشتی پذیرفته شده جهانی در رابطه با واکسن داخلی و خارجی را ضروری خواند و گفت استانداردهای پذیرفته شده باید به گونه ای رعایت شود که اعتماد عمومی را حفظ و سلامت مردم را تضمین کند. این در حالی است که اخباری از وجود واکسن کرونا در بازار ناصر خسرو شنیده شده که با واکنش سریع رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت روبرو شده است. به گزارش ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، کیانوش جهانپور با بیان اینکه واکسن کرونا در ناصر خسرو وجود خارجی ندارد، افزود افراد سودجو و فرصت طلب با سوء استفاده از نگرانی و نیاز مردم در خصوص واکسن کرونا در بسیاری از کشورها در فضای مجازی و یا حتی بازار سیاه مبادرت به کلاهبرداری می‌کنند.
متأسفانه در کشور ما هم در فضای مجازی و هم در بازار سیاهی که اصطلاحاً در تهران ناصر خسرو شکل گرفته چنین شایعاتی دامن زده شد. اطلاعات میدانی که ما داریم حاکی از این هست که به هیچ وجه چنین چیزی وجود خارجی نداره و علاوه بر این که اثر بخشی نخواهد داشت، حتما تهدید کننده حیات و سلامتی افراد خواهد بود. این هشدار رو میدیم و تکرار میکنیم برای مردم عزیزمون به هیچ وجه تحت تاثیر القاعات یا تبلیغاتی که ممکنه در برخی محافل در فضای مجازی یا کالایی که ممکنه در بازارهای سیاه عرضه بشه و از موادی رسمی نیست، به هیچ وجه مبادرت به تهیه اونها و مصرف این موارد نکنن.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ضمن هشدار به مردم عنوان کرد اگر کالایی با برچسب واکسن کرونا و آنفلوانزا در بازار سیاه یا فضای مجازی به فروش رسید تقلبی است. جهانپور تصریح کرد قطعاً واکسن از مبادی رسمی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و در این خصوص اطلاع رسانی می شود. اما در سطح جهانی رخدادهای مربوط به بیماری کووید 19 تدروس آدهانوم دبیر کل سازمان بهداشت جهانی از اقدام حکومت پکن در عدم صدور مجوز برای ورود کارشناسان این سازمان به چین برای تحقیق درباره منشأ ویروس کرونا ابراز تأسف کرد. به گزارش رویترز تدروس آدهانوم گفته است از خبر اجازه ندادن چین به کارشناسان بین المللی که برای یافتن منشأ ویروس کرونا عازم این کشور بودند عمیقا مایوس شده است. طبق این گزارش قرار بود تیم کارشناسان بین المللی اوایل ماه ژانویه جهت تحقیق در خصوص منشأ و آغاز شیوع ویروس کرونا در سال گذشته در ووهان به چین سفر کند. دبیر کل سازمان بهداشت جهانی در یک نشست مجازی گفته است مطلع شده که مقامات چینی هنوز روند صدور مجوزهای لازم برای اعزام هیئت کارشناس به چین را نهایی نکرده. تدروس آدهانوم اضافه کرده که با مقامات ارشد چینی در تماس بوده و بار دیگر به صراحت اعلام کرده که این مأموریت برای سازمان جهانی بهداشت یک اولویت محسوب می شود. ماه گذشته CNN در گزارشی اعلام کرد چین در آغاز شیوع همگیری کرونا شدت شیوع این ویروس را به درستی به جهان گزارش نکرده و تعداد مبتلایان خود را نیز کمتر از نصف رقم واقعی مخابره کرده است. با این حال چین با رد این انتقادها میگوید شیوع ویروس کرونا با منشأ مختلف بوده است. تا کنون ویروس کرونا در سراسر جهان 85 میلیون و 800 هزار نفر را مبتلا کرده و جان 1 میلیون و 858 هزار نفر را گرفته است.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود و اما حسن روحانی امروز بار دیگر از لایحه بودجه 1400 دفاع کرد. دیدگاه فریدون خاوند اقتصاددان ساکن فرانسه رو بشنویم.
مهمترین ایرادی که به لایحه بودجه سال 1400 گرفته میشه اینه که این لایحه به شدت کسری داره، به این معنا که بودجه عمومی کشور اولا 43% رشد کرده، هزینه های جاری رشد 46% داره، در عوض درآمدها فقط 10% افزایش پیدا کرده و به همین علت هست که این لایحه بودجه دارای یک کسری عملیاتی 319 هزار میلیارد تومانی است که این کسری عمدتا باید از محل درآمدهای نفتی تامین بشه. یکی از مهمترین ایرادها اینه که دولت حسن روحانی در واقع درآمدهای نفتی سال آینده رو بسیار بسیار بالا پیش بینی کرده، یعنی برای اینکه بتواند به هدف خودش یعنی جبران کسری بودجه از طریق درآمدهای نفتی برسه، ایران باید هر روز 2,300,000 بشکه نفت صادر بکنه و بنابراین ایراد گرفته میشه به دولت روحانی اینکه فکر میکنه برجام حل میشه مسئلهش، ایالات متحده آمریکا به برجام برمیگرده، سایر کشورها هم همینطور و بنابراین ایران خواهد توانست در سال آینده در فاصله بسیار کوتاهی تبدیل بشه به یک صادرکننده عادی در بازار جهانی نفت و بتواند نفت صادر بکنه به مقدار کافی. و همه معترضن به این مسئله و معتقدن که این بودجه کسریش بسیار بسیار زیاد هست، این کسری از طریق نفت تامین نمیشه و بنابراین عدم تامین این کسری باعث میشه که دولت مبادرت بکنه به چاپ اسکناس و این چاپ اسکناس منجر میشه به افزایش تورم و بنابراین مهمترین ایراد این هست که این بودجه به شدت تورمزا هست. ببینید در مجموع نه منافع اقشار کم درآمد هم در نظر گرفته نشده. مهمترین ایراد این بودجه این هست که اولا این کسری شدیدش منجر به افزایش تورم میشه و همونطور که میدونیم تورم بیش از همه بر اقشار کم درآمد فشار میاره. از طرف دیگه در این بودجه خب مسئله یارانه ها حل نشده. یارانه افراد ثروتمند مطابق این بودجه حذف نخواهد شد. صرفه جویی هایی که باید انجام بگیره که این صرفه جویی ها به سود طبقات کم درآمد تموم بشه، این صرفه جویی ها هم انجام نگرفته. ولی همونطور که عرض کردم، یک مسئله دیگه هم تخصیص ارز 4200 تومانی است در سال آینده و استفاده از دخالت دولت در بازار سرکوب قیمت هاست که مسئله مبارزه با فساد هیچ کدوم از این موارد که میتونست کمکی باشه به اقشار کم درآمد، هیچ کدوم از این موارد در نظر گرفته نشده.
با شنیدن دیدگاه فریدون خاوند درباره بودجه 1400 ایران، این بخش خبری به پایان میرسه. تا مجله نیمه شب در بخش بعدی با رادیو فردا همراه باشید.